المعصومين لا سيما الإمام المنتظر المهدي الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعضانه وأنصاره. ابتداء این میلاد با برکت را به پیشگاه مقدس ولی امر صاحب الزمان عجل الله فرجه الشریف تبریک و تهنیت عرض می کنیم و همچنین به پیشگاه رهبر عالی قدر و مراجع اعظم و علمای اعلام و همه شیعیان و دوستان آن حضرت. امیدواریم خدای متعال به برکت این میلاد مسعود همه ما را مورد عنایت خاص خودش قرار بده. قصد داشتم که دنبال مطالب گذشته را تلاوت کنم. رسیدیم به بخشی که مربوط به حزن و اندوه است و با امشب که شب جشن و سرور چندان مناسبت نداشت. این بود که برای که امشب از برکات این مولود مبارک بیشتر استفاده کنیم، خواستم چند جمله‌ای به عنوان عرض ادب به پیشگاه مقدس آن حضرت خدمت شما مزاحم بشم و چند نکته را در ارتباط با این موضوع به عرضتون برسم. شخصیت مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه اون شخصیتی نیست که امثال بنده قدرت وارد شدن در مدح او و بیان اوصاف او را داشته باشه. بزرگات خیلی بزرگتر از ماها حریم گرفتند و از دور فقط خضوعی کردند و با اون خضوع خودشون ارادتشون را اظهار کردند و نهایت معرفتشون را. همونطور که بلا تشبیه در مورد ذات مقدس الهی نهایت معرفت انسان به جایی میرسه که درک میکنه عدم توانایی خودش را نسبت به معرفت الهی، در مرتبه نازلتر معرفت اولیاء خاص خدا هم این چنینه. ما کودکانه فکر میکنیم که با ذکر اوصافی یا شنیدن کلماتی یا ذکر داستانهایی فرازهایی از زندگی اونها شناختی پیدا میکنیم. خب در حد فهم خودمون معذوریم. امیرالمومنین صلوات الله علیه خودشون در نهج البلاغه میفرمایند که حیواناتی که شاخ دارند خیال میکنند خدای اونها هم شاخ داره. حد معرفت ما همین است، همین مفاهیمی است که درک میکنیم و از مصادیق ممکنات و مخلوقات اینا را اخذ کردیم. اون حد معرفتی که باید پیدا کنیم امکان نداره پیدا کنیم، چون تا انسان چیزی را نچشد و نبیند و نیابد مفهوم صحیحی از اون نمیتونه داشته باشه. با یک مفاهیم مبهمی بهش اشاره میکنه. معرفت واقعی اون وقتی پیدا میشه که آدم یک شمه ای از اون حقیقت را یافته باشه. فرض بفرمایید اگر نوری را ببینیم ما میتونیم بگیم این نور یک درجه ایست هزار برابرش. تا اونجایی که ذهنمون وسعت داشته باشه بر مراتبش بیافزاییم، میلیون ها برابر. اما اگر اصلا نوری ندیده باشیم چی میتونیم بگیم چند برابرش اون حقایقی که انبیا و اولیای اعظام مخصوصا انوار مقدسه 14 معصوم سلامت الله علیه اجمعین بهش رسیدند، اونا چیزایی نیست که ما بتونیم با این مفاهیمی که بلد هستیم به اونها اشاره کنیم. اونا یه حقایقی است خیلی فراتر از اون چه ما فکر کنیم و بیاندیشیم، ولی خب به اندازه فهم خودمون باید تلاش کنیم هرچه بیشتر مفاهیمی دقیقتر و روشنتر و نزدیکتر به واقع پیدا کنیم. و بهترین راهش همینه که از خودشون یاد بگیریم، ببینیم خودشون چی گفتن، همونها رو بگیم. کما اینکه بهترین راه برای معرفی اوصاف الهی این است که از کلمات خود خدای متعال و انبیا و اولیا از اونها یاد بگیریم که خدا رو چگونه باید توصیف کرد، و الا با فهم خودمون چی میتونیم بگیم. در انتخاب الفاظ عام هم عاجز خواهیم بود. باری کافی است در این باره که با اظهار عجز خودمون قصور خودمون رو بیان کنیم و بفهمیم که مطلب خیلی فراتر از اون چیزایی است که ما فکر میکنیم. در این زمینه آیات و روایات و مطالب بزرگان و اینها خیلی زیاد است، همه شما شنیدید و نمیخوام من با تکرار مکرراتی که میدونید وقتتون رو بگیرم. اون چه فکر میکنم تذکرش مفید هست این است که ما توجه پیدا کنیم به اینکه این وجود مقدس چه نعمت بزرگی برای ماست. خود او چه داشته و چه در مقامی هست اون عقل ما نمیرسه، اما فکر کنیم که برای ما چه برکاتی داشتی، برکاتی که تنزلاتش را و ظهوراتش را میتونیم لمس کنیم بشناسیم. کما اینکه بهترین راه برای امثال ماها در مورد نعمت شناختن خدا هم اینه که نعمتهای خدا را بشناسیم و از اون راه توجه به منعم پیدا کنیم. اینجا هم خوبه بیندیشیم که وجود مقدس امیرالمؤمنین صلوات الله علیه برای ما انسانها چه برکاتی داشت. بعضی مطلب هست که نور این چهارده معصوم در یک نشعهی که نمیدونیم یعنی چی، نورشون هم نمیدونیم یعنی چی، وساطت در تمام برکات داره. باران به برکت اونها نازل میشه، رحمت‌های الهی به برکت اونها به خلایق میرسه، بلکه فیض وجود به برکت اونها به موجودات میرسه. اینها هم درست نمیفهمیم. فلاسفه چیزهایی گفتند و در حد خودشون هم تلاشی کردن، تلاششون هم مشکوره، اما باز حقیقتشو نمیفهمیم. یعنی چه نور ائمه وساطت داره، یعنی چی نمیفهمیم. در روایات حتی اهل تسنن هم هست که خدای متعال از نور عظمت خودش نور پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین را آفرید و همه برکات عالم از اون نور خلق شد. این هم خیلی درست نمیفهمیم. همین اندازه اعتراف کنیم که یک حقیقتی هست و یک وساطتی اونا دارن که ما نمیفهمیم. بیاییم تا اون حدی که یه مقدار میفهمیم صحبت کنیم. میدونیم که بالاترین نعمتهایی که خدای متعال به انسانها از آغاز خلقت بشر تا کنون داده نعمت وجود اسلام و دین حق و راه صحیح به سوی اوست. اون نعمتی که همه ما و میلیون ها میلیارد ها انسان هایی که تا روز قیامت بیان و از این نعمت استفاده کنند و به سعادت برسند. اگه این نعمت نمی بود انسانها در زلالت و گمراهی غرق میدونه. این مطلب باز در نهج البلاغه از سخنان خود امیرالمومنین صلوات الله علیه مکرر بیان شد. و البته این اولین فضل این نعمت مال وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله است. اما اگر به حسب ظاهر وجود امیرالمؤمنین صلوات الله علیه نبود، آیا این نعمت پایدار در این عالم میموند و به ما میرسید یا نه؟ یه وقت صحبت قدرت خداست و از اسباب غیبی، خب البته قدرت خدا نامتناهی است، اما روی اسباب ظاهری اگر امیرالمؤمنین صلوات الله علیه نبود، دعوت اسلام در همون آغاز خاموش می شد. چند تا جنگ هایی که در زمان خود رسول الله صلی الله علیه و آله اتفاق افتاد، اینا رو به خاطر بیارید. اگر حضور امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در اون جنگ ها نبود، ببینید چه می شد. یکیش را در روز خندق بود که وقتی امیرالمؤمنین صلوات الله علیه با عمرو بن عبدالعزیز مواجه شد، رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود قد برز الایمان کله للکفر کله، کل ایمان با کل کفر روبرو شد. لحظه سرنوشت سازی. اگر علی پیروز بشه ایمان پیروز شده، اگر علی شکست بخوره کفر پیروز شد. قد برز الایمان کله للکفر کله. اگه وجود امیرالمومنین در اون جنگ نبود، چه سرنوشتی برای اسلام و مسلمین بود؟ شکست قطعی. عرض کردم به حسب اسباب ظاهری، و الله خدا میتونست از راه دیگری هم. پس هم رواج اسلام در زمان خود رسول الله صلی الله علیه و آله و هم بعد از وفات اون حضرت، اگه وجود مقدس امیرالمؤمنین نبود، چقدر از حقایق اسلام باقی میموند. وجود ایشون و برکات ایشون و تعالیم ایشون بود و این همه انحرافات پیدا شد. اگه نبود چه میشد؟ خود ایشون فرمود اسلام اونچنان وارونه شده مثل پوستینی که از پشت بپوشن. همون زمانی که خود امیرالمومنین بود اینجور توصیف میکرد، اونچنان حقایق زیر و رو شده و منحرف شده و حقایق را عوضی و وارونه جلوه دادن مثل پوستینی که پشت رو بپوشن. در خود نهج البلاغه باز ببینید چقدر درباره تحریفاتی که در همون زمان، تحریفات معنوی نسبت به اسلام شده بود، امیرالمؤمنین ناله میکنه. هنوز چقدر از ظهور اسلام گذشته بود؟ در همون وقت چقدر از تحریف قرآن، یعنی تحریف معناش، تأویلات غلط، تفسیرهای برأی می نالید که چگونه دارن اسلام رو منحرف می کنند، حقایق داره عوض می شه. با اون تدبیرها، با اون خوندالها که دست از خلافت کشید تا اینکه بتونه حقایق دین را حفظ کنه، صرف نظر کرد از ادعای خلافت برای اینکه بتونه اصول و معارف اسلام را حفظ کنه. اینها از بین نره. پس بقای اسلام بدون شک مرهون تعالیم اهل بیت و در رأس اونا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه است. یعنی اگه من و شما و پدران ما و اولاد ما از جهنم نجات پیدا کنیم ان شاء الله، یک قطره ای از برکات وجود علی است. ببین چه دریایی. خدا این نعمت را به انسان ها عطا فرمود تا اینکه وسیله ای برای نجات اونها از گمراهی ها و هدایت اونها به سوی کمالات و سعادت ها باشه. این یه نکته در مقام ثبوت این برکات را وجود امیرالمومنین صلوات الله علیه برای انسان ها در طول تاریخ داشته و خواهد داشت. نکته دوم اینکه معرفت ما نسبت به امیرالمؤمنین چه نعمت بزرگی است. ایشون در زمان خودش در همون بلاد اسلامی که به برکت فداکاری های او مسلمان شده بودند و از نور اسلام بهرمند شده بودند، چند فرسخ دورتر از محل حکومت او مردم می گفتند علی کافره، علی نماز نمی خونه. بین کوفه تا دمشق چقدر راه بود؟ فاصله کوفه تا دمشق کمتر از فاصله مدینه تا کوفه است. در زمان حکومت خودش مردمی که به برکت فداکاری های او مسلمان شده بودن در اثر تبلیغات سو باور نمی کردن که علی نماز بخونه. وقتی گفتن علی را در محراب کشتن، در مسجد در حال نماز، گفتن مگه علی نماز میخونه؟ صد سال نگذشته بود، 50 سال نگذشته بود، در زمان حیات خود علی مسلمان ها اینجور فکر میکردن، نه کفار. حالا بعد از 1400 سال ما صدها و هزارها فرسخ دور از زادگاه علی، خدا به ما عنایت فرموده که علی رو میشناسیم، البته به اندازه معرفت خودمون دیگه. این چه نعمت بزرگی. امروز اکثر مسلمان ها بیش از 90% خیلی هنر کنن علی را به عنوان یکی از صحابه بزرگوار در ردیف بعضی دیگه از خلفا حساب میکنن. ببینید چقدر فاصله است از کجا تا کجا. هنوز خیلی ها معتقدند که علی و معاویه قابل مقایسه هستند. خب علی یه اجتهادی کرد، معاویه هم یه اجتهادی کرد. الدهر انزلنی ثم انزلنی حتی یقال علیان و معاویه. در زمان خود علی بوده. امروز هم همونطور اکثر مسلمان ها در همون حال هست. بزرگانشون می نویسند اجماع مسلمین است که بعد از رسول الله خلیفه اول افضل از همه بود و بعد خلیفه دوم و بعد خلیفه سوم و بعد خلیفه چهارم. احیاء العلوم غزالی رو ببینید، کتابای دیگه اعتقادیشون. علی را با چه کسانی مقایسه میکنن و حتی تصریح میکنن که اون خلفای سگانه افضل بودن از علی. حالا در میان میلیون ها مسلمان دنیا خدا به یک مجموعه از شیعیان این افتخار را داده که علی را تا یه حدی این اندازه بشناسن که قابل مقایسه با اونا نیسته. اما هیهات که همین معرفت هم با همه ضعفی که داری در معرض خطره. من شب میلاد نمیخوام خاطر شما را مکدر کنم، در این شب سرور مسلمین و سرور اهل بیت نمیخوام دلهای شما اندوهگین بشه، ولی چه کنم، میترسم همین را از شما بگیرند. شما باور نمی کنید و درد من از همینجاست، سوز من از همینجاست که دوستانم باور نمی کنند. ما اونجور شدیم که تا خطر گلومون را نگیره، دم مرگ نرسیم، احساس خطر نمی کنیم. همون چیزی که موجب گمراهی و انحراف معاصرین علی شد در ما، برای ما هم وجود داره. امروز این زمزمه ها شروع شده که همه مطالب نهج البلاغه درست نیست. چرا حوزه تصریح نمی کنه که بعضی از مطالب نهج البلاغه غلطه؟ و این مقدمه است، والله مقدمه است. شما باور نمی کنید اما یه روزی باور خواهید کرد. این مقدمه است برای اینکه علی با دیگران هیچ فرقی نداشت. همونطور که دیگران بعضی حرفاشون درسته بعضی حرفاشون غلط، او هم همینطور بود. و نه تنها او، که پیامبرش هم فرقی با دیگران نداشت. شانسش گرفت یه چیزایی گفت درست در اومد. بلا وحش چیه؟ پیغمبری یعنی چی؟ چطور شد که مردم گول کسانی را خوردند، شمشیر به روی علی کشیدند؟ روی ساده اندیشی، سادگی. دیدن خوارج قرآن حفظ می کنند، شب سحرخیزی می کنند، پینه پیشونی دارند، گفتم مگه میشه اینا خلاف بکنند؟ اون سادگی در ما هم هست، نه در من و شما، در بزرگان ما هست. وقتی میبینند یک کسی حرفای نامربوط میزنه، حرفایی که اساس دین را به خطر میندازه، میگن نه بابا این حرفا نزنید، این خمس میده، این نماز میخونه، این ریش داره، بابا ریشش بلندتر از خوارجه. اگر ریش خوارجو میدیدی چی میگفتی؟ اگر اون عبادت هایی که شب تا صبح میکردند، اون سحرخیزی ها، اون روزه ها، اون عبادت ها، اونا رو چی میگفتی؟ ما میگفتید حق با علیس یا با اونا؟ من و شما و بزرگان ما گول همون چیزایی رو میخورند که اصحاب عمر سعد گولش رو خوردن. اشعث ابن قیس خورد، ابن ملجم خورد. امشب خوبه که به برکت این میلاد مبارک بیندیشیم در علل گمراهی امثال خوارج مارقین. مبادا در خود ما همین عوامل باشه. چی موجب این شد که اینا به این انحرافات کشیده بشه؟ انما بدء وقوع الفتن
اهواء تتبع و آراء تبتدع. علی میگه اگه این حرفش راست باشه، چون میگن حرفای علی رو هم باید آزمایش کرد ببینیم درسته هرچی، از زیر آزمون درست در اومد قبول میکنیم، نیومد میذاریم کنار. اگه درست گفته باشه علی اینجور فرمود، فرمود انما بدء وقوع الفتن، فتنه ها نه منظورش یعنی آشوب و سر و صدا، فتنه ها فتنه دین است، انحرافات یعنی گمراهی ها، کفرها، ارتدادها. بدء وقوع الفتن دو چیزه، آراء تبتدع و اهواء تتبع. یکی رأی های من درآوردی، حرف های بی اساس بدون استناد به منبع صحیح، مأخذ صحیح، برداشت های دلخواهی، معرفت تکامل یافته. یکی هم اهواء تتبع، دلخواه، دلم میخواد لیدر باشم، اسمم تو دنیا بلند بشه، من چیم کمتر از ایکس بود که چندی پیش در دنیا اینقدر شهرت پیدا کرد. من چیم کمتر از بنیانگذاران رنسانس، اونا اومدن با کشیشا در افتادن، ما هم با آخوندا در میفتیم. اونا شهامتی داشتن، خب ما هم باید شهامت رو پیدا کنیم. اگه میخوایم به راه خوارج نریم، اگه به راه سایر مسلمان ها که از اهل بیت منحرف شدن به اون راه کشونده نشیم، باید یه مقدار هوشیارتر باشیم. المؤمن و کیس، بس اون چه از ابتدای اسلام تا به حال ما رو فریب دادن، یه خورده به خود بیاییم. با همه ی مقدسات ما بازی کنند و ما باز خواب بمونیم. ولایت فقیه هیچی، امام هیچی، عصمت انبیاء و ائمه هیچی. والله نوبت به خود خداش هم خواهد رسید. شما باور نمی کنید چه کنم، اینقدر چیزهای دیگه از 20 سال قبل گفتیم و باور نکردن، یه روزی فهمیدن، چوبشو خوردن. امروز هم میگیم باور نمی کنند، یه روز دیگه گفتیم باور نکردن همینشو، حالا دارن یه مقداری باور میکنند. هنوز هم ریششو باور نمی کنند، یه روزی باور خواهند کرد، اما متاسفانه وقتی باور می کنند که دیگه کار از کار گذشته. پروردگارا تو را به مقام امیرالمؤمنین صلوات الله علیه قسم میدیم، دلها را ما را از انحراف محفوظ بدار، ارتباط ما را با اهل بیت مستحکم بفرما، دست ما را از دامان اونها در دنیا و آخرت کوتاه نفرما، اسلام و مسلمین را عزیز بفرما، مقام معظم رهبری سایشون مستدام بدار، همه خدمتگزاران به اسلام و مسلمین را موفق بدار، ما را به وظایفمون آشنا و در انجام اونها موفق بدار. و صلی علی محمد و آله الطاهرین.